بودیم گفت خبرش نی؟
آسی تو حالا نزاستی هم باید نه فرگاه در ایتگاه
شما زورا خونه نمیرید یا از خونه؟
نه نه نه
نمیرید؟
نه
اینجا غذا هست؟
هست بفره درست
خوبه غذاش؟
نه با ساعتی ده که میرم کلاس تا ساعتی یک و بیست دقیقه کلاس
کلاس های چی؟
معارف تفسیر
تفسیر
بیت علامت قطبه
مجمع عالی تفسیر
علامت قطبه داخل چی؟ بیستید
خیر انشالله این بحثا به دردتون میخوره؟
آری عجبا فقط
اینکه فیوزوش آجابا
نخوره فیوزوش ها سه چهار درست که ما اصلاح کردیم منو غلطگیری نکردن که یه جزوش آماده کردن که مال گذشته بود گفتیم اونو بدید
یه جزوش تلگرام گذاشته بودن
اون مال دوره قبل بوده چهار جلسه ولی الان ما هفت جلسه جلسه چنده من رو؟ هشتمه یا نهم؟
هشتمه
مثلا راجع به اقراش هشت جلسه هفت جلسه بس کرده
یه روز گفتم بچه
اینه باید پیاده کنن ظاهرن ما که شاید باشیم بچه ها نیست
بچه ها نیست
نیست یادتون هست نگاش کردید جلسه قبل اقوال را گفته
اقوال مطلب
شده 35 دقیقه شد شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و علیکم السلام و رحمت بس درباره علم قاضی و جواز حکم به علم قاضی بود در جلسه قبل اقوال مختلف را گفتیم قول به جواز مطلقا قول به من مطلقا تفصیل که در حق الله جایز در حق الناس نه و قول چهارم به عکسش در حق الناس مجاز در حق الله جایز نیست قول پنجم این بود که تفصیل میداد بین اون جایی که قاضی مأمون باشه یا در معرض اتهام اگر قاضی مأمون باشه و بالاخره در موضع تهمت قرار نداشته باشه میتونه رأی بده به استناد علمش و الا نمیتونه قول ششم این بود که بین حدود و غیر حدود تفصیل قائل شدن و قول هفتم این بود که بین علم حاصل از حس با حدس تفاوت قائل شدن. گفتن اگر علمش حسی باشه میتونه، ولی اگر حدسی باشه نمیتونه. بعضی هم گفتن که مطلقا میتونه به علمش حکم بکنه الا در سه چهار مورد، در جلد و رجم، در باب زنا و لواط و مساحقه. نمیگن در همه ی حدود، میگن در این چهار مورد خاص سلام علیکم نمیتونه به علمش عمل بکنه. به عبارت دیگر قاضی به استناد علم میتونه رأی بده الا در این چهار مورد. حالا بحث امروز ما اینه که اینایی که میگن میتونه رو چه حسابی میگن، اونایی که میگن نمیتونه رو چه حسابی. البته این بحث خیلی بحث مهمیه، چون امروزه بسیاری از مسائل دائر مدار همین مطلب در دستگاه قضایی میچرخه. آزمایشات پزشکی، تشخیص هویت، انگشت نگاری، آزمایشات ژنتیکی، خون رو میگیرن و امثال این موارد. خب اگر شما بگید به علمش میتونه عمل کنه، در صورتی که اینها اسباب تولید علم باشن، راه برای قاضی بازه، میتونه به اینها تکیه کنه. ولی اگر بگید نمیتونه به علمش عمل کنه، طبعا همه اینها از گردونه استناد خارج میشن. شما میمونید بینه و ایمان. بینه به معنای دو شاهد عادل و ایمان و اقرار، که خیلی دست قاضی در استناد بسته میشه، محدود میشه. لذا ما در همین بحث باید بررسی کنیم ببینیم آیا اون روش هایی که امروزه برای کشف جرائم و جنایات به کار میبرند، روش های علمی کشف جرم یا شیوه های آزمایشگاهی که الان پزشکی قانونی به عنوان یک نهاد رسمی و بازوی کارشناسی دستگاه قضایی داره کار میکنه، خب اگر ما این بحث را منقح کردیم، شاید بتونیم در اون بخش هم از نتیجه این بحث استفاده کنیم. نکته دوم این که ما که ادله طرفین را میخواییم ذکر کنیم، اینو از الان توجه داشته باشیم. نمیخواییم وارد بحث حکمی بشیم که هل یجوز ام لا یجوز. میخواییم با بررسی حرفاشون ببینیم اینا دنبال چی هن. و در حقیقت وقتی علم موضوع شناسی میشه، میخواییم بگیم منظور از علم قاضی چیه، از لابلای این استدلالاتی که اینها کردن اون مسئله را روشن کنیم، چون شواهدی در استدلالات اینها وجود داره که میتونه معنای علم را برای ما روشن کنه. از این جهت ما به استدلال طرفه بها میدیم که یک روزنه ای پیدا کنیم برای شناخت علم. سلام علیکم و رحمت الله. به هر حال قائلین به جواز حدود 8 دلیل عمدتاً ذکر کردن. دلیل اول اجماع. عرض کنم که بسیاری از بزرگان همین اجماع را مطرح کردن، مرحوم شیخ مطرح کرده، قلیه مطرح کرده، سرائر ابن ادریس هلی مطرح کرده، دیگران هم گفته، در اقوالی هم که در جلسه گذشته عرض کردم به این مسئله اشاره شد. ولی خب این اجماع نمیتونه یک دلیل مستقل باشه و واقعا اعتماد کردن به اینجور اجماعات کار دشواری است، چون اجماع مدرکی است. علاوه بر این که خود اجماع هم اصلش مسلم و قطعی نیست. شما دیدید 7-8 نظریه در این رابطه مطرح بود و اگه یه مسئله اجماعی باشه که اینقدر مورد اختلاف قرار نمیگیره، پس این دلیل اول که ما بهش نمیپردازیم، گرچه صاحب جواهر فرموده این اجماع حجته. دلیل دومی که مطرح کردن، گفتن علم از بیانه قوی تره. پس ببینید ما وقتی میخواییم علم را معنا کنیم، علم قاضی موضوع شناسی بشه، از این استدلال میتونید استنباط بکنید. میگه علم قوی تر از بیانه هست. شما به بیانه به عنوان دلیل اثباتی نگاه میکنید، دو شاهد عادل که اومدن در دادگاه شهادت دادن، قاضی اگر علم برخلاف نداشته باشه میتونه رأی بده، اما اگر علم برخلاف داشته باشه، خب امام رضوان الله علیه در تحریر میاد اگر تعینی نداره واگذار کنه به یه قاضی دیگر، به یه حاکم دیگر، حتما واجب عینی نیست که من قضاوت کنم، حاکم دیگری هم وجود داره. شما قضاوت نکن، چون اگر بخوای قضاوت کنی برخلاف علم خودت، برخلاف قطع خودت، حجیت علم و قطع ذاتیه، نمیتونی. اگر بخوای طبق بیانه عمل کنی، خب میدونی این بیانه درست نیست. میگه در اینجاها شما شانه از زیر بار مسئولیت خالی کن. حالا استدلال اینها اینه، میگن شما به بیانه بها میدید، میگید بر اساس بیانه قاضی میتونه رأی بده، اگر دو تا شاهد عادل اومدن به یه موضوعی شهادت دادن حاکم طبق اون رأی میده. خب بیانه مفید علم قطعیه، بیانه واقع را احراز میکنه. اعتبار علم از این حیث بیشتر از اعتبار بیانه هست. اگر شما به بیانه میتونی استناد کنی، به طریق اولا میتونی به علم هم استناد کنی. این استدلالی که آقایون مطرح کردن، حالا این استدلال را داشته باشید، در موضوع شناسی علم ما ازش استفاده میکنیم. میگه علم اقوای از بیانه است و چون اقوای از بیانه هست، به طریق اولا وقتی که با بیانه میشود قضاوت کرد، با علم هم می شود قضاوت کرد. خب این استدلال هم ممکنه کسی خدشه کنه، بگه آجان در باب قضاوت آیا دنبال واقع هستیم و علم جنبه طریقیت داره، طریقی محضه، یا اینکه نه ما دنبال کشف واقعیم اما از راه‌های مخصوص، از طرق معلوم و معین، اونی که میزان القضا قرار گرفته بینه اقرار عرض کنم خدمتون که از راه های خاص شرعی. شما در مقابل این استدلال میتونید روی این چند نکته تکیه کنید. یک، برای قاضی همیشه کشف واقع مطرح نیست. ما ممکنه در بعضی از موارد با اینکه علم داریم به اینکه این حکم خلاف واقع هست، ولی در این حال حاکم باید حکم بکنه. خیلی براتون سنگینه پذیرشش. علم اجمالی مثل کجا؟ اصل اینه که با علم باشه ها، اصل این است که با علم باشه، ولی ممکنه در مواردی با این که این علم نیست، در این حال قاضی مکلف است حتی بر خلاف علمش حکم بده. مثال بزنم، فرض بفرمایید بنده آمدم 2 تومن پیش شما امانت گذاشتم، 2 تا سکه. شخص دیگری هم آمد 1 سکه امانت گذاشت. این 3 تا سکه را با هم گذاشتیم توی صندوق، درش هم محکم بستیم، هیچ افراط و تفریطی هم از طرف این امین و صندوقدار نشد، ولی بالاخره دزد بهش خورد هرچه بود. یکی از این سکه ها رفت، تهش موند 2 سکه. اینا هم که شکل و شمایل و همه چیش مثل همه دیگه. خب تکلیف شما چیه؟ اگر این 2 نفر بیان دادگاه، این بگه سکه من سالم مونده، اونم بگه سکه من سالم مونده، هر دو ادعا میکنن سلامت سکه خودشون را و تلف شدن و سرقت سکه دیگری را. خب اینجا از این 3 تا سکه 1 سکه رفته، تهش مونده چقدر؟ 2 تا سکه. قاضی باید چه رأیی بده؟ از نظر میزان قضا و قضاوت چه باید کرد؟
اگه بگید نصف، اون 2 تا یه ضرر میکنه. اگه بگید نصف کنه، تقسیم به 2 کنه، خب که 2 تا سکه و 2 سکه ضرر میکنه.
خب چه کارش میکنید بالاخره؟ با اگر که حل نمیشه. اینجا میگن ضرر اون 1 سکه را نصف میکنند. چرا؟ چون 2 تا سکه باقی مونده، خب قطعا 1 دونش مال اون کسی است که مالک 2 تا سکه بوده، پس این 1 دونش را علم قطعی داریم که مال مالک 2 سکه است. خب نمیدانیم این 1 سکه که مونده آیا سکه این مالکه، سکه دومشه، یا اون سکه مالکی است که 1 سکه داشت. خب اینجا میگن نصفش کن، چون با اینکه شما یقین داریست که بالاخره اون سکه ای که رفته یا مال اینه تماما یا مال اینه، میدانی این حکمی که میدهی با نفس الامر و واقع تطبیق نمی کنه، چون قیچی که نشده سکه ها. 1 سکه ای که مونده شما علم دارید بر این که یا مال اینه یا مال اون، نمیتونی جداش کنی. میگن چون قابل تفکیک نیست، بغل هم بوده توی گاو صندوق، امین شما هم افراط و تفریطی نداشته، نصف. خب این از مواردی است که یقین داری توی قاضی این حکمی که میدی میگی نصفش کن، حالا ممکنه بگی قرعه بنداز، ولی اگر حتی قرعه، حالا قرعه بالاخره این اشکال رو پیدا نمی کنه. ولی اونایی که میگن این سکه را نصف کن، نصف ضرر مال این، نصف ضرر مال اون، روی این مبنا، مبنای انصاف، شما علم دو دو تا چهار تا داری که بالاخره سکه یا مال اینه واقعا یا مال اون، چون نمیتونی تشخیص بدی، حکم به چی میکنی؟ به تنصیف. این که شما تصور کنید حتما در همه جا اگر حاکم حکم بده مسئله واقع مطرح هست، نه، اینجا برای فصل خصومت قاعده عدل و انصاف را وسط میکشی، میگه بالاخره یه سکه از یکی از شما دو نفر رفته، حالا وجدان، انصاف، هر تعبیری بکنید، حکم میکنه که ما نصفش بکنیم. و از این نمونه ها چه بسا ما متعدد داشته باشیم. اگر فرض بفرمایید در یک دعوا کسی آمد دعوا را با قسم تمام کرد، طبق ضوابط قسم خورد، دعوا تمام شد، بعد از قسم بیانه آمد گفت نه بابا قضیه اینجوری نیست که این قسم خورده، شما میتونید این دعوا رو دوباره مطرح بکنید؟ میگن تمت، قاعده فراغ دادرس رو که امروزی ها میگن جاری میکنن. کشف بیانه و اقامه بیانه بعدی مورد قبول حاکم قرار نخواهد گرفت. میگه اگه بیانه داشتی قبلا میبردی. خب ما از این نمونه ها کم نداریم در گوشه و کنار فقه و فروعات فقهی، نمونه های متعدد داریم. این که اینا میگن علم اقوای از بیانه هست، تصورشون اینه که در حقیقت ملاک اصلی کشف حقیقت، کشف واقع و کاشفیت از واقع است. علم، علم طریقی باشه، در حالی که در قضاوت همیشه اینجور نیست، گاهی فصل خصومته. به عبارت دیگر یه بحثی است که علمی که برای قاضی مطرح میکنن، علم جنبه طریقیت داره یا جنبه موضوعیت؟ اگر علم جنبه طریقی داشته باشه، حجیتش ذاتیه، لا ینالهو یدل جعل، لا تنالهو یدل جعل نفیان و اثباته، در رسائل خوندیم، در کفایه خوندیم، در اصول خوندیم، اگر علم به نحو طریقی محض اخذ شده باشه، این علم حجیت ذاتیه، شارع نمیتونه درش دخل و تصرف کنه. اما اگر علم موضوعیت داشته باشه، یعنی جزء موضوع باشه،
علم موضوعی طریقی،
بله، اگر موضوعی باشه، نه دیگه، شارع میتونه براش محدودیت قائل بشه، بگه علم قطع نه، علم خاص حاصل از شرایط خاص، مثلا از کتاب سنت، یا در علم قاضی علمی که از بیانه و ایمان به دست بیاد. خب حالا به نظر شما در رابطه با حکم یجوز ان یحکم به علمه، این علم قاضی جنبه طریقی داره یا موضوعی؟ بله؟ خب هر کدوم هر چی میگید با دلیلش بگید. الان دو نظر دادید، شما میگه طریقی، شما میگه موضوعی، هر دوش هم درسته. علم را یه وقت نسبت به خود قاضی و تکلیف فردی قاضی میسنجیم، یه وقت نسبت به نفوذ حکم میسنجیم. اگر علم را عنایت کنید به این تیکه بس نسبت به خود قاضی بسنجیم، این طریقی محصه، یعنی این قاضی که علم داره دیگه نمیتونه بره بدون اجازه صاحبش درش تصرف کنه. اما علم قاضی که مطرح می شود یه وقت نسبت به نفوذ حکم میشه. بس اینه که این علمی که در قاضی به وجود اومد نسبت به شخص خودش طریقی محضه، اما نسبت به حکمش چی؟ نسبت به نفوذ قضایش چی؟ اگر نسبت به نفوذ قضا بسنجیم این علم موضوعیه. شما چه دلیل دارید بر این که این علم موضوعیه؟ یک، در یه حدیثی داریم حضرت قضات را تقسیم میکنه، میفرماید سه دسته از این قضات جهنمی هستن و فقط یک دسته بهشت میرن. رجلون قضا بالحق و هو یعلم. قاضی که به حق حکم بکنه دانسته، یعنی منظور از این یقظی یعنی علم در حکم او دخیله. چه علمی؟ علم خاص، علم مبتنی بر بیانه، علم مبتنی بر اقرار، علم مبتنی بر شهادت شهود و امثال اینها. بعضی ها گفتن با توجه به این حدیث این علم نسبت به نفوذ حکمش می شود علم موضوعی، قطع موضوعی، دیگه جنبه طریقیت نداره. روایات دیگری را هم مورد استشهاد قرار دادن که اگر من بخوام متعرضش بشم چه بسا وقت از دستمون بره و نتونیم به اون جنبندی برسیم. خب پس این استدلالم که میگن علم اقوای از بینه هست در صورتی به درد میخوره که شما علم را طریقی بدونید. اما اگر علم را طریقی ندونستی، قیدیتش را به نحو موضوعی قائل شدی، بخشاره مقدس میتونه بیاد بگه آقا جون من علمی که از خودت به دست میاری اونا نمیگم، من اون علمی را قبول دارم برای نفوذ حکم و قطع دعوا و تموم کردن دعوا که ناشی از این کانال های خاص باشه. علاوه بر این که شما که میگید علم اولاست، خب قضاوت که ابعاد مختلفی داره. شاید شارع مقدس که بحث بیانه و ایمان و اینطور مسائل را مطرح کرده خاصه به چیزهایی تکیه کند که محسوس و مشهود عمومه، حسیه، همه میبینن، همه میفهمن. شما میری پای علم را وسط میکشی که مشهود و محسوس و ملموس نیست. پس بنابراین این استدلال هم خیلی نمیشه روش حساب کرد. بالاخره شما با بیانه مقایسه میکنی، حالا شاید این که شارع بیانه را حجت قرار داده جهات مختلفی باشه، فقط جنبه کشفش که مطرح نیست. خب علم ممکنه جهل مرکب باشه، بیانه هم ممکنه تبانی کرده باشه، اقرار هم ممکنه که تطمیع و تهدید و بالاخره احتمالات مختلف داده میشه. ممکنه این که شارع بیانه را جهل کرده صرفا جنبه کشفش از واقع نباشه، یه چیزای دیگه هم در کنار کار باشه. پس این که شما بگی علم اولاست از کجا میگی؟ مگر روایتی آیه ای داریم که فلسفه جعل بیانه اینه جنبه کشفشه، ممکنه علاوه بر جنبه کشف میخواد اتمام حجت بکنه، میخواد تشریفات دادرسی را به طور خاص بچینه، جهات دیگه هم ممکنه در کار باشه. دلیل سوم، اینا تو جواهر هستا، این مباحث در جواهر الکلام، حالا ممکنه یه توضیحاتی کم و زیاد، ولی همش نوع آقایونی که کتاب القضا را بحث کردن اینا را فرموده، میگن عموم ادله ای که حکمی را روی عنوان خاص برده، سومی آیات و روایاتی داریم، از سارق و سارقه فقط او عیدی هما، از زانی و زانیه فجل دو و امثال اینها. اینا اینجور استدلال میکنن، میگن این حکم رفته رو عنوان زانی، یعنی اونی که واقعا زانی است، اونی که واقعا سارق هست. خب اگر قاضی علم پیدا کرد به سارق بودن این فرد یا به زانی بودن این فرد، یعنی این عنوان براش محرزه، خب حکمم گردنشو میگیره، چون رابطه حکم با موضوع رابطه علت و معلوله. میشه ما موضوعی داشته باشیم حکمش ازش جدا بشه؟ خمر وقتی اومد نجسون یا حرامون بهش چسبیده و لاینفک، بزرگان فرمودن رابطه حکم و موضوع مثل رابطه علت و معلوله، هیچ وقت علت از معلول جدا نمیشه، معلول از علت جدا نمیشه. اگر علت اومد یعنی معلولم هست، اگه معلول بود یعنی علت هم هست. خب حکم و موضوع هم اگر موضوع بیاد، موضوع که بدون حکم نیست، حکم بهش چسبیده. خب اینجا شما میگید این احکام رفته روی عناوین، جلد زانیه، قطع ید ساره، یعنی وقتی این عنوان واقعا در خارج محقق شد این حکم هم روش سواره، میگه آقای حاکم فجل دون، آقای حاکم فقط او. خب شما در رابطه با حدود که جرائم سنگین هست اینجور میگی دیگه، در تعذیرات و جاهای دیگه به طریق اولا. پس استدلال سومشون این شد، این عناوین روی واقع رفته، وقتی که این عنوان محقق شد حکمم روش باره و تخلف پذیر نیست. این یک. وقتی قاضی علم پیدا کرد به عنوان زانی، علم پیدا کرد به عنوان ساره، خب فجل دو و فقتهو هم گردنگیرش میشه. در قصه حضرت زهرا سلام الله علیها، مرحوم سید مرتضی اینجور فرمیده که سید میگه که ابن جنید گفته امام نمیتونه به علمش عمل کنه، البته اون منظورش امام اصل ها، امام غیر اصل که دیگه هیچ، در رابطه با امام اصل هم میگه که امام معصوم هم به علمش عمل نمی کنه. مرحوم سید اعتراض کرده، فرموده که خب آقای ابن جنید تو چطور شیعی هستی؟ حالا به تعبیر من، با اینکه این داستان را شنیدی بازم این حرف را میزنی؟ میگه نشنیدی که همه امامیه از عملکرد ابی بکر و برخورد ابو بکر در رابطه با قصه فدک اعتراض کردن، گفتن عمل منکری انجام داده. وقتی که قصه فدک مطرح شد ادعا کرد حضرت که این نهله ایست که پدر بزرگوارشون بهشون دادن. شیعه میگه خب تو اگر علم داشتی به اسمت حضرت زهرا، به طهارت حضرت زهرا، انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب وقتی که یک کسی در این شرایط باشه ادعای باطل نمی کنه، هر چی بگه قطعا حقه. پس چرا شما به حضرت زهرا گفتی برو بیانه بیار؟ اینجا جای بیانه نبود، چون قطع به صدق داری، چون قطع به صدق حضرت داری، جای بیانه خواستن نیست. و این را بر ابوبکر انکار میکنه، میگه پس نگید به علم نمیشه عمل کرد، میشه به علم عمل کرد، به خاطر اینکه حضرت یعنی در حقیقت مطالبه بیانه از حضرت را مورد انکار قرار دادن امامیه. میگه آقا این میرسونه که امامیه اجماع دارن بر این که میشود به علم عمل کرد. خب این استدلال هم جوابش روشنه که بابا در باب قضاوت معیار و ملاک حکم به واقع نیست، بلکه ثبوت واقع از طرق خاصه که قد طریقیست یا موضوعی. ممکنه خیلی از موارد واقع کشف نشه ولی با همین ظواهر دادگاه حکمی بده. این که یک. ثانیاً در قصه فدک اصلا مسئله ربطی به باب قضا نداره. فرض کنید ابوبکر بگه من شک دارم که آیا این نهله بوده نبوده، برگشته بر نگشته، چی و فلان. خب چه بسا اصلا موضوع از موارد باب قضا نباشه، بلکه در حقیقت او شک داشته در این که این تعلق داره به حضرت یا نداره. حضرت میگه بابا وقتی که حضرت زهرا داره خبر میده دیگه شما جای شک و تردید برای خودت باقی نگذار، حرفش را قبول کن. و لذاست که اگر شما علم پیدا کردی که این مال مال فلانیست، حتما باید برش گردونی، احتیاجی به حکم حاکم نداره. به عبارت دیگر قصه فدک نمیتواند به طور قطعی و جزمی ازش استفاده کنیم که حاکم و قاضی میتونه به علمش عمل کنه، علاوه بر این که اون معصومه. بحث ما در قضات غیر معصومه. حالا سلمنا در اون مورد اگه باب قضا هم باشد خب مربوط میشود به معصوم، حساب معصوم را از غیر معصوم باید جدا کرد. و استدلال بعدی اینه که جلسه قبلم اشاره کردیم، میگن این که البته این بایسته های فقه جزا آیت الله هاشمی شارودی این بحث را توی یکی از شماره های مجله اهل بیت هم دارن، اگه خواستید دقیق تر ببینید اونجا را هم میتونید ملاحظه کنید. چهارمین استدلالی که اینها میکنن میگن اگر قاضی به علمش عمل نکنه چه اتفاقی میفته؟ یکی از دوتا محضور پیش میاد، یا باید ایقاف حکم کنه بگه در دادگستری تخته، این پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار نمیگیره، یا اینکه مستلزم فسق حاکمه و هر دوش درست نیست. چرا؟ چون ایقاف حکم جایز نیست، قاضی باید رأی بده. از اون طرف اگر بخواد طبق علمش عمل نکنه برخلاف اون رأی بده، خیلی مستلزم فسقشه. اینجور میگن دیگه، جلسه قبلم اینا باستر گفتن. اینم جوابش روشنه که بابا اولا ایقاف حکم نیست، خب بدم به یه قاضی دیگه. ثانیا این که شما میگید لازمش اینه که این فسق پیدا بکنه، در صورتی است که فسقش در صورتی است که مکلف باشه. اگر شما به این نتیجه رسیدید که علم قاضی علم موضوعی است نه علم طریقی، خلاف شرعی مرتکب نشد، اصلا نمیتونه به این علم عمل کنه، باید بره علمی که از راه بیانه و ایمان نمیدونم اقرار این چیزا به دست میاد، در اون چارچوب حکم صادر کنه. خب پس بنابراین این که میگید مستلزم فسقشه، نه، این وظیفه داره بر اساس این ظواهر عمل کنه، مثل ائمه ما در مواریث، در مناکه، در مساکن، در ارتباطات اجتماعی. خب اگر با علم غیبشون میخواستن زندگی کنن، شما یه همچون چیزی در تاریخ ائمه سراغ داری که مثلا سر سفره حاضر شده باشن بگن این حرام من نمیخورم، در ازدواجشون، در رفت آمدشون، در خورد و خوراکشون هم با همین ظواهر زندگی میکرد، با اینکه از نظر علم ممکنه بر اساس علم غیبی که دارن این واقعیت ها را کاملا متوجه هم، ولی مأمور نیستن به اینکه طبق اون علم غیب عمل بکنن، اونا مأمورن به همین ظواهر. خب چطور در اونجا نسبت به ائمه میگید نسبت به این قاضی هم همین رو بگید، بگید اگه علم هم داشته باشه این مأمور نیست به این علمش عمل کنه، مأموره به اون علم خاص. در عمل شخصیش چرا، ولی در عمل حکمی قضاوتش، نفوذ حکمش، قیچی کردن دعوا، مختوم کردن پرونده، رأی دادن، ملزم کردن طرفین دعوا، در این جهت باید از طریق خاص اقدام بکنه. این هم یک استدلال. استدلال پنجمی که کردن، گفتم بابا اگر چنانچه قاضی بخواد به علمش عمل نکنه، یکی از این دو مسئله پیش میاد، یا باید بگید انکار منکر و اظهار حق بر او واجب نیست، یا باید بگید بر اساس علمش باید حکم بده، راه سومی ندارید. چرا؟ چون فرض اینه که این قاضی علم داره که این خلاف را این مرتکب شده، این گناه را این انجام داده، علم داره به وقوع معصیت. خب یا باید بگیم به علمش حکم کنه، مشکلی نداره حکم کرده، یا این که بگیم نه به این علمش حکم نکنه. خب یکی از مراتب امر معروف و نهی از منکر همین مرتبه قضاییه دیگه، تذکر لسانی مرتبه پایین، حالا پایین تر از اون انکار قلبی، بعد میاد انکار زبانی، بعد انکار یدی. خب انکار یدی وظیفه کیه؟ قاضی که بسته ید داره. بگیم تو با این که بسته ید داری میتونی انکار یدی بکنی، نهی از منکر نکن، میتونی اظهار حق کنی، میدونی حق مال کیه، علم داری، به این علم توجه نکن. پس یا بگیم انکار منکر و اظهار حق بر قضات واجب نیست، یا اینکه باید طبق علمشون حکم بده. چون علم یعنی کشف واقع، علم یعنی اینکه این میداند این منکر محقق شده. حالا همه اینا رو داشته باشید، بعد که کلمه علم رو میخواییم معنا کنیم از این جاها استفاده میکنیم. ببینید آقایون در این استدلال ها چه برداشتی از علم داشتن، خب اینا شما چی جواب میدید؟ اگه این اشکال رو به شما بگیرن میگن آقا یا انکار منکر و اظهار حق واجب نیست بر آقای قاضی، یا اینکه باید بگیم بر اساس علمش حکم کنه تا این مرتبه نهی از منکر و امر به معروف در حقیقت محقق بشه. خب چون انکار منکر و اظهار حق بر قاضی واجبه، پس لابد میتواند بر اساس علم حکم بکنه. شما چی جواب میدید؟ از صحبتایی که قبلا کردیم میشه جواب به دست آورد.
یعنی بعیدش نمیشه
به همینجا بگیم بابا انکار منکر قبول وظیفه قاضی است، ولی نه از راه قضاوت، نه از راه حکم، به عنوان یک تکلیف شخصی مثل بقیه مردم. این علم حجیت ذاتی داره، ولی چون علم در باب قضا علم موضوعیه، اگه کسی به این حرف قائل باشه، خب این علم وظیفه انکار منکر قضایی را به دنبال نداره. انکار منکر مثل بقیه افراد جامعه، اونا چجور نهی از منکر میکنه؟ اینم همونجور. لذا اگر چنونچه یه حقیست که این میتوند منهای باب قضا به عنوان یه فردار به صاحبش برسونه، خوب برسونه. ولی اگر یه جوریست که مثل حدود شلاق زدن و این چیزا در کاره، خب باید از راه قضا وارد بشه. راه قضا هم اینجور نیست که با علم شخصی این فرض، اگر علم علم موضوعی باشه، این علم شخصی راه کار قضایی، راه کار تایید شده یه قضایی نیست. خب این 5 تا استدلالی که تا الان گفته. حالا یه سری روایت هم هست، خواهشم اینه تو این روایات دقت کنید. بیشترین مانور را رو روایت حسین بن خالد میدن. حالا بحثای سندیش بماند. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الواجب علل امام اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد ولا یحتاج الى بینه مع نظره. میگه اون چه که واجب است بر امام، هرگاه ببیند نظر اینو داشته باشید، نظر کند به مردی که یزنی زنا میکنه یا شرب خمر میکنه، واجب است بر امام ان یقیم علیه الحد، حد را اقامه کنه. ولا یحتاج الی بینته، احتیاجی به بینه ندارد، مع نظره، با توجه به اینکه خودش دیده. میگه نگاه کن خیلی شسته رفته این روایت، میگه اگر امام خودش دید دیگه منتظر بینه و این چیزا نمیمونه. امروزه بهش میگن جرم مشهود. تو آیین دادرسی کیفری جرائم را تقسیم میکنن، جرائم مشهود و غیر مشهود، که نه این جزء جرائم مشهوده. بعد حضرت استدلال فرمود لأنه امین الله فی خلقه، چون امام امین خدا در بین خلایق هست، بگه نمیخواد بیاد چی بگه. حالا این یه جوابشه. و ازا نظر الى رجل یسرق ان یزجره و ینهاه و یمزی و یدعه. بعد میگه اگر امام دید که کسی دزدی میکنه، و ازا نظر الى رجل یسرق دزدی میکنه، میگه واجب بر امام اینه، عطف به اونجاست، الواجب علی الامام ان یزجره، جلویشو بگیره و ینهاهو نهیش کنه و یمزی و بره و یدعهو ولش کنه. خب راوی میگه من برام سوال شد اگه زنا کرد یا شرب خمر کرد، حضرت فرمود که الواجب علی الامام ان یقیم الحد، حد رو روش جاری کنه، ولی در سرقت فرمود که جلو به این کارش رو بگیره، ولی دیگه قطعیت در کار نیست، بگیر ببند در کار نیست، فقط مانع بشه از این که دزدی را ادامه بده، از دزدی او را باز بدارد، اما دیگه اقامه حد و اینطور چیزا در کار نیست. قلت و کیف زاره، راوی میگه من از حضرت پرسیدم چجور قصه؟ اونجا اونجور، اینجا اینجور. آه لأن الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامت. فرمود اگر یک حقی مال خدا باشه امام باید اقامه کنه، و اذا کان للناس فهو للناس. اونجا اگر مردمی که ذی حقن اومدن مطالبه کردن، بله پیگیری کنید، ولی اگر ذی حق نیامد، حالا دزدی هم کرده، شما جلو دزدیشو گرفتی، ولی اجرای این حد موقوف است بر مطالبه مسروق من، حق الناس. خب از این روایت نه تنها بحث جواز، میگه علل امام، یعنی واجب این کار را بکنه. پس این روایت میگه اگر برای امام روشن شد، اذا نظر امام دید که این عنوان جزایی خاص در خارج اتفاق افتاده، این شرب خمر، این زنا، این لواط واقع شد، اگر پیش امام ثابت شد، حالا نظره هم میگن نگاه، چون نوعا با نگاه کردن ثابت میشه، نه اینکه حتما نگاه باشه، ولی این رو بعد ما روش تکیه میکنیم. خب در این روایت چند تا نکته وجود داره. اولا در روایت میگه ایزان نظره، نظر یه امر حسیه، اونایی که میگن قاضی میتواند به علم خودش امکان ان حسن عمل کنه، به همین روایت استناد میکنه و در رابطه با حق الناس میگن که متوقف است بر مطالبه ذی حق. حالا این حسین ابن خالد و بحث سندیش رو عرض کردم، کار نداریم، چون ما بیشتر جنبه موضوع شناسیش رو میخواییم مطرح. این یه روایه حالا ما در بحث حق الله و حق الناس چند هفته با هم کار داریم مفصل. بالاخره ما الان دنبال اینیم ببینیم علم قاضی که یجوز ان یحکم به علمه، این علم یعنی چی؟ داریم زمینه و زیر ساخت این موضوع شناسی را فراهم میکنیم، دلائل مجوزین حکم به علم را میخوندیم، روایت دوم قصه درع طلحه، سندش هم خوبه، میگه که اومدن خدمت امام باقر، عرض کنم که در مورد شاهد و یمین سوال کردن، حضرت فرمود قضا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قضا بهی علیون اندکم بالکوفه. فرمود هم پیغمبر هم علی علیه السلام تو همین کوفه شما بر اساس شاهد و یمین قضاوت کرده، یه شاهد در مواردی با یمین. بعد حضرت داستان پیدا شدن زره طلعه را مطرح کرده، ظاهرا حضرت در مسجد بودن. در کجا؟ یه مرتبه دیدن شخصی به نام عبدالله، عرض کنم که تمیمی، زره طلعه را تو دست داره. حضرت شناختش، اومدن جلو و فرمودن این غنیمت جنگی خیانت کردی برداشتی و بردی. هازا درع و طلعه، هازهی درع و طلعه، این طلعه که در جنگ کشته شد این زرهش را تو برداشتی، درع اونه. اخست قلولا، تو خائنانه دزدکی خلاصه برداشتی در بصره، جنگ بصره، جنگ جمل. فقال له شوره، خب گفتن بریم سراغ قاضی و یک کسی قضاوت کنه. گفتن شوره قاضی کوفه قضاوت کنه. وقتی که اومدن شوره گفت که خب من اگه میخواید قضاوت کنم، بسم الله، مدعی کیه؟ علی، شاکی علیست. متهم کیه؟ اون عبدالله تمیمی. خب شما که ادعای این قانون یده دیگه، این زره تو دستشه، پس اون به حسب ظاهر مالکه، نمیتونیم متعرضش بشیم مگر اینکه شما بیانه بیاریم. حاته الا ما تقول بیانته، بر ادعای خودت بیانه بیار. خب داستانش، حضرت بیانه ای را در یه نفر آوردن، فرمودن این یه نفره. امام حسن علیه السلام فرمودن خب بیانه دو نفر باید باشه. قنبر آوردن، گفتن این برده است، شهادت برده قبول نیست. بالاخره حضرت فرمودن ویلک او ویحک، وای بر تو شوره، ان امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هذا، امین شمرده می شود بر امور مسلمین، بر چیزی که خیلی بزرگتر از اینه. کسی که امام مسلمین هست، زمامدار جامعه هست، امین الله خلاصه هست، شما در رابطه با یک ذره میگی بیانه بیار. میگن نگاه کن، حضرت میخواد بگه تو وقتی وضعیت را میدونی، شاهد الحال نشون میده که امام مسلمین یا همچون مسئله ای را مطرح کرده، انگیزه ای در کار نیست که جنبه شخصی و نفع و فلان و فلان و فلان داشته باشه، تو باید علم پیدا کرده باشی به این که این مال طلحه بوده، مال این نیست. واقعا چرا منتظر بیانه نشستی؟ میگن نگاه کنیم، از این روایت هم استفاده میکنیم که حضرت توبیخ کرد شوره را به خاطر مطالبه بیانش. در حقیقت میخوان اینجور بگن، میگن چون قرائن، امروز تو دادگستری ها میگن شواهد و قرائن، شواهد و قرائن موجوده، به شاهد حال شما علم پیدا میکنید به این که علی نمیاد راجع به یک زره، اگه واقعا مال طلحه و بیت المال مسلمین نبود، علی با اون خصوصیات، با اون موقعیت نمیمدی همچون مطالبه ای بکنه. خب این روایت مورد استناد قرار گرفته، شما چجور جواب میدید؟ یا اصلا قبول میکنید؟ خوبه، از ماها خیلی بهتر میشناخته، هواها و هوسها نمیذاشت. این نیست که نمیشناخته، اونا قابل تطهیر نیستن. و عمرا بلند شد، حضرت میخواست شوره را عزل کنه، میگه در مدینه نبود نماز تراویح میخونده، فرستادن که عمر به جماعت میخوند، شما هم بیایید گرم و گیرا مراسم باحال برگزار کنید. حضرت فرمود مشروع نیست، سر و صدا و با عمرا سنتی که تثبیت شده در زمان عمر کنه، میخواست شورشی بشه. حضرت فرمود حسن جان ولشون کن، هر کار خودشون میخوان. شوری رو هم حضرت میخواست ورداره، همین سر و صداها قاضی منصوب عمر نذاشتن، اما حضرت یک کنترلی کرد، فرمود من حالا که ناچارم تو را بذارم به یه شرط، که حکمی را اجرا نکنی مگر اینکه قبلش به من بگی، من در جریان باشم قبل از اجرا، چنان رأی بدوی را بده ولی این رأی باعث اجرا نباشه، باید بیاد به من عرضه کنی، من تنفیذ کنم، بعد که تنفیذ کردم شما اجراش کنید. حالا جوابی که از این داده میشه، اولا موضوع روایت امام المسلمینه، این توبیخی که حضرت کرده آیا در رابطه با قضاوت یا در رابطه با چیز دیگر؟ این درعا که حضرت گرفته است شاید به قول امروزی ها یه اقدام ولایی بوده، امام بر اساس علم خودش که این مال طلحه هست و مال بیت المال میخواست بگیره، بعد میگه توی شوری نمیفهمی که این اصلا از باب قضاوت نیست که دنبال بیه نمیگردی، این از باب ولایته. حضرت هم وقتی فرمود ویلکه او ویحکه ان امام المسلمین، استدلال حضرت بردش رو بحث ولایت. خب از اینم که بگذریم، فرمایشی که حاجی‌ها فرمودن خب این مربوط به امام مسلمین، این چه ربطی دارد به تعدی از مورد روایت به همه جا؟ اینم یه دلیل، یک روایت. تا الان چند تا روایت خوندیم؟ دوتا. یه مجموع قضایای امیرالمؤمنین هست، قضاوت‌های امیرالمؤمنین، اینا رو شما ببینی خیلی چیزا به دست آدم میاد. مثلا یه اعرابی اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فدعا علیه 70 درهم، ادعا کرد که من از پیغمبر 70 درهم میخوام. برای چی؟ ثمن ناقت با اهوم، قیمت شتری که به حضرت فروخته. حضرت فرمود اوفت تو، من که بدادم وفا کردم. فقال اجعل بینی و بینک رجلن رجلن یحکم بیننا، یه آدمی معلوم کن که حکم باشه بین ما، حکم کنن. نقل میکنن این رجلن که یک رجل قریشی حکم کرد، مراد ابوبکر نخواستن چون خیلی دیگه آبروریزی میشه اسمش را بیارن. به هر حال اون مطالبه بیانه و همین مساعد را کرد. حضرت فرمود الان یه آدمی میاد که بهش بگیم حکم میکنه، حکمی که خدا و رسول بهش طبق موازین و شرع پسند. خلاصه حضرت گفتن حکم کن. فقال علیه السلام ما تدعی علی رسول الله، ادعات نسبت به پیغمبر چیه؟ قال 70 درهم، 70 درهم پول شطور. فقال ما تقول یا رسول الله، شما چی میفرمایی؟ قال قد اوفیته ثمنها، منم بهش دادم، ثمن را پرداخت کردم. قال یا اعرابی، اینجا را دقت کنید، حضرت فرمود اعرابی اتصدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ما قال، پیغمبر را تصدیق میکنی در این مطلب؟ قال الاعرابی لا، ما الفانی شیا، هیچی به من نداد. فاخرج علیون علیه السلام، شنیدید که سیفهو فضرب عنقه، کار را تمام کرد. فقال رسول الله لما فعلت یا علی زاله، کشتیش، برای چی گردنش را زدی؟ فقال یا رسول الله نحن نصدق که علی امر الله و نهیه و علی امر الجنت و النار و الثواب و العقاب و وحی الله عز و جل و لا نصدق که علی ثمن ناقه العرابی، ما سرنوشت بهشت و جهنم و دنیا و آخرتمون از زبان شما میگیریم، اون وقت 70 درهم توی 70 درهم تصدیق نکنیم؟ کشتمش. چرا؟ و اینی قتلته لانه کذبک، چون پیغمبر را تکذیب کرد. ما قلتلم، پس این کاری که حضرت علی علیه السلام کرده از باب تکذیب پیغمبره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصبت یا علی، کار درستی کردی، اما دیگه فلا تعود الی مثلها. بالاخره دوباره این کار را انجام نده. خب ببینید از این روایت به دست میاد که حالا ما بحث سندی از کردیم اینجا نداریم. حالا این روایت روایتی است که خیلی جاها نقل شده. عرض کنم خدمتتون که به هر حال در قضایای امیرالمؤمنین فکر کنم شیخ الرعاملی هم نقل کرده باشه، حالا باید دید. خب جوابی که از این روایت داده میشه، شما چی جواب میدید؟ بابام این امام معصومه، اخبار امام معصوم کجا؟ و این که ما از هر راهی خبری برامون رسید بپذیریم کجا؟ این روایت اولا معلوم نیست مال با علتش، علت این قضیه ارتباط با باب قضا باشه. در حقیقت چون علم پیدا کرد به این که پیغمبر را تکذیب کرده، نه اینکه قضاوت کند بر اساس، چون قضاوتی نداره که سمنا بده سمنا نده، اصلا بحث شطور و پول شطور به تعویل مصدر رفته، آدمه را حضرت کشت، یعنی تویی که باید پیغمبر را تصدیق کنی میای تکذیب بکنی، از باب تکذیب. خب حضرت ولایت داره، از باب ولایتی که دارد نسبت به مکذب یا همچون برخوردی کرده. این هم از این روایت. روایات دیگری هم هست عرض کنم خدمتتون که شما میتونید نگاه کنید. یه سری روایات در موارد خاصه که ائمه به علم خودشون عمل کردن، مرحوم آیگل پاگانی هم در کتاب القضا اینا مطرح کردن، خواستید نگاه بکنید. مثلا روایت میگه که امام صادق فرمود ان علی علیه السلام وجد امرأتا مع رجل فی لحاف واحد. ببینید میگه وجده ها، یه زنی را با مردی در زیر یه لحاف دید. فجلد کل واحد منهما 100 صوت غیر صوته، 99 تا تازیانه بشتر. خب اینم در باب حدود در همه، چون مربوط می شود به
همه ورسه حد و اینانی که بکنه.
بله خب یعنی پیداست که بقیه اجراتش مفروغان هن، یعنی مرد اجنبی و زن اجنبی، نه این که
بله.
یا در یک روایت دیگر ان علی علیه السلام وجد رجلا و امرأتا فی لحاف واحد فضرب کل واحد من هما 100 صوت الا صوت، مثل همون روایت. یه روایت دیگری داریم ان امیر المؤمنین علیه السلام را قاسا فی المسجد. قاس یعنی چه؟ قصاد، قصه گو تو مسجد میمد چرند و پرندای عواطیل و اساطیر و این چیزا را میگفتن. را آقاس سنفر مسجد لهو و لعب و سرگرمی. بالاخره یه قصه هایی بوده که مشکل داشته. فضربهو به دره و تردهو. دره همون شلاقی بوده که همیشه حضرت به همراه خودشون داشتن، تردش کرده. خب منظور قصه های لهوی میگفته که مردم را از عبادت الهی و من الناس من یشتری من یشتری لهول حدیث. روایات دیگری هم هست، الان دیگه وقت گذشت، ملاحظه فرمودید به این روایات هم تمسک شده. حالا تا الان چند تا استدلالشون رو خوندیم؟ 5 تا استدلال استناد به روایات در دو طبقه، موارد خاص و عام. نمونه هایی را هم از اینا گفتیم. حالا انشاءالله ادامه بحث فردا. منتها تا به حال از نظر این که جزم و قطع پیدا بشه به این که حتما علم قاضی میتونه مستند حکم قرار بگیره، هنوز یه دلیل چرا این که ان حسن باشه در بعضی از این روایات خیلی روشن داشت. وجد نظر رعا، این علمی که در اینجا مطرحه این تعبیرات مشخص میکنه. بله
همش حسی بود.
و همچنین است.
یا که
خسته که میشیم.